بسم الله الرحمن الرحیم. در سخنرانی رسانه استاد فنایی 3 مرداد.
الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرجهم و الأنب أهلك أعداءهم أجمعين. السلام عليك يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا سيدنا و مولانا، إنا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك إلى الله و قدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. دیروز اون فایل رو بیشتر برای شما گذاشتم داخل. ملاحظه فهمیدید؟ از به محصولتون که الان نمیدونم این تب نوشته هایی که میذارم قابل استفاده هست برای دوستان یا نیست، ولی سعی میکنم که از این بعد بذارم که دوستان نمیسن. رفقای من، بیان کردیم که بسم الله الرحمن الرحیم، بیان کردیم که مرحوم شهید صدر کتاب حلقه ثانیه رو به 3 بخش و 3 باب تقسیم کرد. باب اول تمهید بود که تمام شد، باب دوم ادله و باب سوم تعارض و ادله است. دو خواهی من، مرحوم آقای صدر در باب دوم یعنی ادله وارد مسائل علم اصول میشه، وارد مسائل علم اصول میشه. ایشون بفهمن که آقا چون این ادله، چون حالا نگیم چون، ایشون میفهمن که آقا ادله بعضی از اونها جنبه کاشفیت از واقع دارند به نحو قطعی و بعضی از اونها کاشف جنبه کاشفیت از واقع دارند به نحو ظنی و غیر قطعی. خب ایشون میفهمن که بابا فقیه هم در مرحله استنباط کردن و در فرایند استنباط کردن، گفتیم ابتدا به چه ادله مراجعه میکنه؟ ادله محرزه. حالا چه میخواد قطعی باشه چه میخواد ظنی باشه. اگر ادله محرزه ای هم از قطعی و ظنی نبود، میره سراغ اصول عملیه، ادله غیر محرزه. درسته؟ خب حالا میگه آقا ما هم اومدیم در علم اصول یه سری عنصر مشترک به فقیه بدیم. خب وقتی میبینم کار فقیه اول اینه که ادله محرزه رو میاد مورد بررسی قرار میده، من اصولی هم اول میام عناصر مشترکی که محرز هستن رو به دست فقیه میدم. لذا ایشون ابتداعا در باب دوم که ادله هست، اول از ادله محرزه وارد مسائل علم اصول میشه و بعد ادله غیر محرزه رو بررسی میکنه. خب اگر از شما بپرسن آقای سر چرا اول ادله محرزه رو بررسی کردی بعد رفتی اصول عملیه، چرا اول اصول عملیه رو بررسی نکردی، آقای سر جواب میده که آقا من اومدم کار فقیه رو آسون کنم. فقیه اول به کدوم ادله رجوع میکنه آقای عزیزی؟ اول به ادله محرزه رجوع میکنه. لذا من هم میام عناصر مشترک محرز رو به دست جناب فقیه میدم. خب آقای سر میفهمن که ما اگر نه تقسیم بندی مخصوصی سر، ما اگر بخوایم مسائل علم اصول رو تقسیم بکنیم، دست شما بده، ما اگر بخوایم مسائل علم اصول رو در باب ادله محرزه، در باب ادله محرزه تقسیم بکنیم، این طور تقسیم بکنیم که میگیم آقا این دلیل محرزه مشترک، چرا غیر مشترک اونجا اضافه کردن؟ چون اگر یادتون باشه آقای سر فهمیدن که موضوع علم اصول دلیل مشترکه و ما قراره که عنصر مشترک بدیم به دست فقیه. خب دلیل مشترک هم یعنی هر آن چیزی که صلاحیت داشته باشه در تمامی ابواب به درد استنباط بخوره. حالا این دلیل محرز مشترک عزیزم دلم یا قطعی است یا ظنی. درسته؟ قطعی یعنی چی؟ یعنی 100% واقع نشونده. ظنی یعنی کشف داره ولی 100% نیست. هر کدوم از این ادله محرز قطعی و ظنی که مشترکم هستن، که مشترکم هستن، رو فرقای من یا شرعی هم تو به من بگو یا عقلی. درسته؟ شرعی ها یا تو به من بگو لفظی هم یا بگو غیر. تمام مسائل علم اصول در باب ادله محرزه، تمام دقیقا میکنید فیلت ها رو تمام مسائل علم اصول در باب ادله مفرزه به این تقسیم و به این مباحث تقسیم میشود، به این شکل تقسیم میشود، یا قطعی هستن میخوام توضیح بدم، یا قطعی هم یا زنی. قطعی که روشنه 100% کاشف، زنی هم کشفشون پایین. رفقای من این دلیل های قطعی و زنی ما هر کدومشون یا شرعی هم یا عقلی. ما در مباحث عقلی باب علم اصول یک بحثمون صغریات مباحث عقلی، یه بحث کبرا. صغریات یعنی چی؟ صغریات یعنی که عقل حکم میکند به وجوب مقدمه، عند وجوب ذل مقدمه. از این بحث میکنیم که آیا واقعا عقل عند وجوب ذل مقدمه حکم به وجوب مقدمه میکنه یا نه. از این بحث میکنیم که آیا اگر امر به شیعی تعلق گرفت آیا عقل حکم به نهی از ضد عام یا خاص اون میکند یا خیر. از این صغریات عقلی صحبت میکنیم، مثل وجوب مقدمه انده بگو وجوب ضد، آقا ضد مقدمه واجبه، آیا مقدمه هم واجب است عقلا؟ از این بحث میکنیم. خب اما کبرا، کبرا چیه؟ کبرا در دلالت حجیت دلیل است. بفرمایید من، ما از صغریات عقلی که بحث میکنیم یعنی میخواییم بگیم که عقل همچین حکمی رو داره، عقل این در وجوب ذل مقدمه حکم به وجوب مقدمه میکنه. حالا آیا شارع هم مثل حکم عقل اینجا حکم کرده؟ اگر عقلی که میگه ذل مقدمه واجب است و بعد هم میگه به خاطر وجوب ذل مقدمه مقدمه واجبه، آیا شارع هم از این بحث، آیا شارع هم همچین حکمی رو داره یا نه؟ اگر عقل میگه وقتی که امر به شیعی شد نهی از ضدش هم میاد، آیا شارع هم همین حکم مثل عقل همین حکم عقلی رو دارد یا ندارد؟ خب این مباحث شرعی. مباحث شرعی یا لفظی هم یا غیر لفظی. لفظی یعنی فقط قول، درسته؟ غیر لفظی یعنی در مقابل قول چیه؟ قول و تقریر، درسته؟ ما در دلیل محرز شرعی لفظی از قول معصوم صحبت میکنیم. خب از چی قول معصوم شما صحبت میکنیم؟ از چی قول معصوم صحبت میکنیم؟ از سه تا چی میشه؟ این که آقا این قول چه دلالتی داره؟ مثلا یک امری از جانب مولا رسیده، آیا ظاهر در وجوبه یا ظاهر در وجوب نیست؟ نهی رسیده، آیا ظاهر در حرمت یا ظاهر در حرمت نیست؟ عام میرسیده، آیا ظهور در عموم دارد یا ندارد؟ آیا شرط مفهوم دارد یا نه؟ دلالت ها رو داره مشخص میکنه، دلالت الفاظ، دلالت الفاظ دیگه، درسته؟ خب رفقای من یه بحث دیگه هم داریم، بفرمایید. حجیت دلالت. خب شما برای ما ثابت کردی که همچین دلالتی فلان قول معصوم دارد، آیا اون دلالت حجت هست یا حجت نیست؟ شما ثابت کردی که الامر ظاهر فی الوجود، النهی ظاهر فی الحرمت. خب باشه، آیا این ظهور حجت داره یا نه؟ از بحث حجیت دلالت صحبت کنیم. و بحث سوم اثبات صدور. آقا این قول از یکی صادر شده، شما اول باید ثابت کنی که این قول از یکی صادر شده، یعنی این قول رو یکی نقل کرده، شما اول باید ثابت کنی که این نقل حجت هست، میتواند برای ما صدورش رو ثابت بکنن یا حجت نیست. خبر ثقه‌ای مثل زراره به ما گفته که خبر واحد و ثقه‌ای مثل زراره گفته از صلاتو واجبتون. خب معدای قول زراره از صلات و واجبتون رو میذاریم کنار، اصلا آیا خبر ثقه حجت هست یا نه؟ به تواتر برای ما یه فلان چیزی ثابت شده، فلان دلیلی ثابت شده، آیا تواتر برای ما حجت هست یا حجت نیست؟ در رابطه با صدور اون معدا صحبت میکنیم. با فرمان این ستا بحثی که در لفظی بود در غیر لفظی هم هست. این ستا بس در غیر لفظی هم هست، یعنی غیر لفظی فعل و تقریر معصوم. خب این فعل معصوم یا این سکوت معصوم چه دلالتی داره؟ آیا وقتی معصوم رفت فلان کار را انجام داد یعنی واجب است یا مستحب است؟ اگر ترک کرد آیا حرام بوده یا مکروه بوده؟ خب ما فهمیدیم که مثلا اگر معصوم فلان کار را انجام داد دلالت میکند که واجب نبوده، یا دلالت میکند که مستحب بوده. خب آیا این دلالت فعل معصوم حجت هست یا حجت نیست؟ و در مرحله سوم از این صحبت میکنیم که فعل معصوم رو زراره به ما گفته. خب قول زراره حجت هست یا حجت نیست؟ این فعل معصوم به تواتر برای ما نقل شده، آیا حجت هست یا حجت نیست؟ اجماع برای ما این فعل معصوم رو نقل کرده، آیا اجماع حجت هست یا نیست؟ تقریر هم همطور، معصوم در مقابل فعل آقای چناری سکوت کرد. این سکوت معصوم دلالت بر چی داره؟ این سکوت معصوم یعنی فعل آقای چناری تایید کرد یا تایید نکرد؟ فرض میکنیم که دلالت سکوت معصوم رو مشخص کردیم که سکوت معصوم دلالت بر تایید و امضای فعل شماست، آیا این سکوت معصوم حجت هست یا حجت نیست؟ در بحث حجیت دلالت، این سکوت معصوم از طریق کی به ما رسیده؟ فرض کنید از طریق یک خبر ثقه به ما رسیده، آیا این خبر ثقه حجت هست یا حجت نیست؟ این کلی تقسیماتی است که در دلیل محرز نسبت به مسائل علم اصول بیان شده. ما دیگه تقسیمات غیر محرز رو بیان نکردیم. چرا بیان نکردیم؟ به خاطر اینکه ما گفتیم کاری که اول فقیه میکنه دنبال چه دلیلی میره؟ دنبال دلیل محرز. من اصولی هم میخوام عنصر مشترک بهش بدم، پس باید اول عنصر مشترک محرز بهش بدم، درسته؟ حالا عناصر مشترک محرز و مسائل علم اصول در باب محرز ها، دلیل های محرز، از اینها خارج نیست، از اینها خارج نیست. من فقط یک سوال از شما پرسیدم، دلیل شرعی و دلیل عقلی یعنی چی؟ این هم یا این دلیل دلیل شرعیه، این دلیل عقلی؟
عقلی
یعنی چی؟
یعنی تا شرعیه،
یعنی صرفا اگر یه چیزی از شارع صادر شد این چه شرعیه؟ در علم اصول و بحثه چه مثلا از شارع نقل شده که به وقتی که داری میری بیرون، وقتی داری میری بیرون پای راست تو بذار بیرون، فرض کنید من میخواد بگه مستحب یا نه، یه نکته اخلاقی نقل شده، یا یه خبر از یه واقعی مثلا شارع داره میگه که فردا آقای شیرویه پسرش 100 میلیارد به اون میدهد، این دلیل شده دلیل شرعی؟
دلیلی که مقدمات
اون
ظهور
و ظهور رو مردم تا کردی باشن، رو بزیگه دیگه اینو شرعی باشه، اون
شرعی
میشه؟
این که
ولو اون که دلیل بر کفر شرعی نکنه؟
نه دیگه، در
بحث
کفر شرعی
آفه، در بحث کفر شرعی. پس دلیل شرعی دلیلی که از شارع صادر شده، شارع صادر شده، دلیل شرعی که تو محل بحث ماست، دلیل شرعی که در این اصول داریم میگیم از شارع صادر شده و دلالت بر حکم شرعی میکنه، و الا اگر از شارع صادر شده باشه و دلالت بر حکم نکنه، مثلا همین خبری که الان عرض کردم، فرض کن شارع خبری میگه آقای شیوعی فردا پسر 100 میلیارد بهش میده، آیا این دلیل شرعیه؟ دلیل شرعی که در علم اصول بحث میشود نیست، چون دلالت بر حکم نمیکنه. دلیل عقلی هم یعنی هر قضیه عقلیه ای که یا به عبارت بهتر هر قضیه‌ای که عقل درک می‌کنه و ما می‌توانیم به واسطه اون حکم شارع را استنباط بکنیم. عقل یه قضیه رو درک می‌کنه، وجوب مقدمه عند وجوب ذل مقدمه. حالا ما بحث می‌کنیم که آیا از این می‌تونیم حکم شارع رو استنباط بکنیم یا نه. عقل حکم می‌کنه اگر به یک چیزی امر شد نهی به ضدش هم میشود. حالا ما بحث میکنیم که آیا شارع هم وقتی امر یه چیزی کرد نهی از ضدش هم کرده یا نه. این ابتدای بحث رو بخونیم بعد وارد بحث
بشیم. استاد ما به
تمهید و بله
ما به تمهید همه این که اول بین مورز استفاده کنم
بله
ما به تمهید کل به اول خط میام خونه دل مور از استرک دل مور چون دل مور از استرک دل مور از دل مور از دل مور بست ولی اینجور نیست که فرقی ببینیم چیه استرک خود اصول تحصیل میگیره به دفعه
علم اصول بعد از علم فقه تشکیل شد در روز اول مسیح، یعنی فقها ها در ضمن مباحث فقهی دیدن یه سری عناصر و قواعد مشترکی هست و این عناصر و قواعد مشترک در تک تک ارباب به کار میره. نمیشه که ذیل هر مسئله فقهی های شیعی بیام هی بحث کنیم که آیا عمد ظهوری در وجود داره، آیا نهی ظهوری در حرمت داره. از اینا که نمیتونیم هی بحث کنیم که کتب فقهی رو خیلی بزرگ و متولد کنیم. لذا اومدن اصول رو از فقه جدا کرد. خب دیدن که فقیه وقتی میخواد حکمی رو استنباط کنه اول سراغ کدوم ادله میره؟ دلیل مورد ها میره، ادله‌ای که کاشفیات از واقع داره. لذا ما اگر میخوایم از مسائل مشترک صحبت کنیم، از عناصر مشترک صحبت کنیم، بیاییم همین عناصر مشترک رو، عناصر مخرب مشترک رو صحبت کنیم. ما چون دیدیم فقیه این کار را میکند و به این نحو استنباط میکنه، اومدیم مسائل علمیشون رو اینطور چیدیم و ابتدا از عنصر مشترکی به نام ادله محرزه صحبت کردیم و بعد دیدیم اگر فقیه ادله محرز پیدا نکرد میره سراغ اصول عملیه، اومدیم مبحث بعدی را اصول عملیه چیدیم. یعنی چیونه شما بر اساس کار فقیه تمهید تقسیم البحث فل ادلت المحرزه، تقسیم بحث آقا دقت کردی فل ادلت المحرزه فقط داریم در مورد ادله محرزه صحبت میکنیم. بله ادله غیر محرزه هم از مسائل علم اصول هست آقای شیرویه، ولی بحث ما فعلا ادله محرزه. چرا از ادله محرزه آقای چناری؟ آفرین، بخاطر اینکه فقیه اولین کارو میکنه دیگه، فقیه اول سراغ ادله محرزه میره. خب یعتم دول فقیه در فرایند استنباط علا عناصر مشترکه، ولی سری عنصرهای مشترک که تو سم ما به ادله محرزه کما تقدم که به اینها میگیم ادله محرزه. قبلا هم گفتیم ادله محرزه هم بیان کردیم که اما ادله قطعیه دو خط پایین‌تر، اما ادله ظنیه، یا قطعیان یا ظنیه. اگر قطعی باشن به چه معنا؟ به معنای این است که منجر به قطع و کشف 100% از حکم میشن. خب وقتی منجر به قطع شدن بر چه اساس این ادله حجت میشن؟ بر اساس قطع، بر اساس حجیت قطع. فتکون حجتن علا اساس حجیت قطعی که نتیجه داده شده از اون ادله، این ادله منجر به قطع میشن دیگه، خب قطع هم حجت. یا این ادله محرزه ادله ظنیه. یعنی چه ادله ظنیه؟ یعنی آقا کشف 100% ندارن. خب وقتی کشف 100% ندارن یقوم و دلیلون، یقوم و دلیلون قطعی علا حجیت ها شرعنا. رفقای من، ادله محرزه غیر قطعی زن برای شما میارند. اصل اولیه در زمون این از زن نه لا یبین الحق شرع، عدم حجیته. لذا برای اینکه این زن حجت بشود باید یک پشتوانه قطعی داشته باشد. خبر سر خبر زنده برای شما من میاره، درسته؟ ولی به تواتر یا به سیره عقلا ما قطع پیدا کردیم که خبر سر حجت است، درسته؟ کما اذا علمنا بان المولا امر به اتباعها. مثل اینکه آقا ما فرض کنیم ما علم داریم، حالا علم داریم یا به تواتر یا اصلا از قول معصوم شنیدیم که آقا این ادله ظنیه رو باید تبعیت کنیم، درسته؟ پس تکون اون ادله ظنیه حجت به موجب جعل شرعی. و دلیل المحرز فی الفقه، دلیل محرزی که در فقه بحث می شود، حالا میخواد این دلیل محرز قطعی باشه یا ظنی باشه، یا قسم الى قسمه به دو قسم تقسیم میشه. الاول الدلیل الشرعی، الثانی الدلیل العقلی، درسته؟ آقای صد اینقدر در اصول به ما گفتن دلیل شرعی دلیل عقلی، اینا رو برای ما تعریف کن و نعنی بگی و قصد میکنیم به این دلیل شرعی کل ما یصدر من الشارع مما له دلاله کن علی الحکم. یک، باید از شارع صادر شده باشد. دو، باید دلالت بر حکم کرده باشد. و الا صرف این که از شارع صادر شده باشد آقای شیروی دلیل شرعی اصولی نیست. صرف این که آقا دلالت بر حکم بکنه دلیل شرعی نیست. ممکنه که آقا دلالت بر حکم بکنه ولی از شارع نباشه. مثل چی؟ مثلا من به شما میگم که آقا فلان کار رو انجام بدی، واجب است بر شما. شما میگه خود تو بگی، تو کی؟ تو دیگه فلانی، تو دیگه چی؟ این دیگه شرعی نیست. الثانی الدلیل العقلی، دلیل عقلی یعنی چی؟ و نعنی قسم میکنیم به دلیل عقلی القضای التي يدركها العقل و يمكن ايستن بترمنها حکم شرعی، قضایی که عقل درک میکنه و امکان استنباط حکم شرعی هم از اونها وجود داره. یه قضیه که عقل درک میکنه رو برای ما میتونی بگید بله، مثل همین ایجاب شیء از طرف ایجاب مقدمته، وجوب یک ذل مقدمه مستلزم وجوب مقدمه، این عقلا مسلمه. ولی اگر آقایون میان در اصول بحث میکنن میخوام بگن که این قضیه عقلیه را آیا شارع هم مثل او حکم میکنه؟ عقل میگه که مقدمه واجبه، آیا شارع هم حکم به وجوب میکنه؟ اگر یادتون باشه، اگر یادتون باشه متاسفم این آقای در دل بکنم، بعضی هم میان میگن که آقا ما در مورد قضیه عقلی که صحبت میکنیم صرفا داریم در مورد حکم عقل صحبت میکنیم، اصلا به شرک کاری نداریم. روشنه که ما اگر صحبت میکنیم از حکم عقلیست که میخواد شر رو برای ما بدهد، و اینا عقل به حکم 100% حکم میکنه که اگر یه شیعی واجب بود مقدمش هم واجبه. اگر شما دقت کرده باشید آقای مزفر چی گفت توی وجوب همین ذل مقدمه و مقدمه؟ گفت وجوب عقلیش که مسلمه، بحث ما رو چیه؟ وجوب شرعیه. عقل که اصلا روشنه که عقل چون قضیه رو درک میکنه، ما میخوام بگیم از این دقت که ما هست میگه، ما میخوام بگیم از این قضیه که عقل درک میکنه میتونیم حکم شرع رو بکشیم بیرون. یعنی پس حکم عقل مسلمه، حکم عقل به این چیز مسلمه. ما میخوام بگیم از این حکم شرع میتونیم حکم، از این حکم عقل میتونیم حکم شرع رو استنباط کنیم یا نه؟ ول قسم الاول ینقسم به دوره ای الان ما قسم اول تقسیم میشود به دو نوع، به دوره ای یعنی به نقشش. آره، با توجه به نقشش، یعنی چه میخواد نقش قطعی داشته باشه، چه میخواد نقش زنی باشه، چه دلیل شرعی قطعی باشه، چه دلیل زنیه، چه دلیل شرعی زنی باشه. این به دو قسم تقسیم میشه، اونجا دیگه اینا رو نمیشتم. یک دلیل شرعی و لفظی که فقط کلام معصوم علیه السلام است، کتاباً و سنتاً. دیگری دلیل شرعی غیر لفظی است که دلیل شرعی غیر لفظی یک شکل میگیرد، یا تمثل فی فعل معصوم یا فعل معصومه، حالا میخواد فعل متصرف باشه. دو یا تقریر معصوم است که بهش میگن موقف عملی. رو فقای من یه دقیقه دقت کنید اینجا، من اینجا نوشتم غیر لفظی یا فعل است یا تقریر، درسته؟ آقای سرد اینطوری نگفته، گفته همین فعل رو میبینید، یا فعل شخصی معصومه یعنی خود معصوم کاری انجام میده، یا فعل سکوتی معصوم، سکوت میکند معصوم در مقابل فعل کسی، در مقابل فعل کسی. به این میگیم فعل معصوم، به این میگیم تقریر معصوم، به این میگیم تقریر معصوم. اگر معصوم در مقابل فعل کسی سکوت کنه میشه تقریر. حالا من میخوام یه چیز دیگه اینجا اضافه کنم، این که معصوم در مقابل فعل کسی سکوت میکنه، یا در مقابل فعل شخص واحد سکوت میکنه، یا در مقابل اشخاص متعدد، درسته؟ که به این اشخاص متعدد اگر معصوم سکوت کنه چی میگن؟ سیره، درسته؟ حجیت سیره برمیگردد به حجیت تقریر. یه وقت بعضی هم این اشکال میکنن که آقا شما انقدر به سیره استنباط میکنی، سیره که از ادله اربعه ما نیست. میگه بابا حجیت سیره برمیگرد به حجیت تقریر، و تقریر هم برمیگردد به سنت و به حاکی از سنت، درسته؟ خب الدلیل شرعی و غیر لفظی شکل میگیرد در فعل معصوم. حالا سوا اون کان این فعل معصوم تصرفا مستقلا، تصرفا مستقلا یعنی خود معصوم یک کاری انجام، خود معصوم آب نوشید، خود معصوم با پای راست رفت داخل دستشویی، اما موقفا امضایی، یا معصوم سکوت میکنه کاری انجام نداده، مثل کار انجام نده نه، نرفته یه فعلی رو انجام بده، یه فعلی رو ترک کنه، بلکه سکوت کرده، امضا کرده در مقابل سکوت، در مقابل سلوک معینی، او موقفا امضایی هم یا سکوت میکنه در مقابل سلوک معینی، در مقابل رفتار معینی. حالا شما اینجا اضافه کن، یا اون رفتار معینی که معصوم در مقابل سکوت میکنه رفتار شخص واحده، یا رفتار شخص متعدد، که اگر رفتار شخص متعدد باشه بهش میگن چی آقای عزیزی؟ بهش میگن سیره، درسته؟ ول بحث و فی هذا القسم بکلام و عیفه مباحث علم اصول در ذیل دلیل شرعی لفظی و در ذیل دلیل شرعی غیر لفظی در این سه بحث مورد بررسی قرار میگیرد. یک، ما در دلیل شرعی لفظی و دلیل شرعی غیر لفظی اول صحبت میکنیم از مشخص شدن دلالت دلیل، آیا امر ظهور در وجود دارد یا نه، فعل معصوم دلالت بر وجود دارد یا نه، سکوت معصوم دلالت بر چه چیزی دارد. بعد از این که دلالت ها رو ثابت کردیم، آیا این دلالت حجت هست یا حجت نیست، و بعد از این که دلالت مشخص شد، حجیت مشخص شد، از چی صحبت میکنیم؟ آیا اینها اصلا از شارع صادر شده؟ اینا امر از خبر صغه رسیده، آیا خبر صغه حجت هست یا نه؟ این امر به واسطه اجماع رسیده، آیا اجماع حجت هست یا نه؟ واسطه تواتر رسیده، تواتر حجت هست یا نه؟ بفاقی من آقای صد باید اول اثبات صدور رو بحث میکرد یا اون به طور دیگر
آقای
صحبانی اول اثبات صدور اول؟ آه کدوم به نظر شما بحث میکرد؟ اول برای اثبات صدور صحبت میشه دیگه، ولی آقای صد آخر بحث کرد. آقای سر اول تهدید دلالت و بعد حجیت دلالت رو بحث کرده، بعد اومده میگه که حالا که ما مشخص کردیم دلالتش چیه و این دلالت حجیت هست نه، بریم ببینیم آقای صادر شده یا نه. خب منطقی هم اول شما ببینید صادر شده یا نه، بعد اگر صادر شده بود بیایید دلالتش رو مشخص کنید و بگی آیا این دلالت حجیت هست یا نه، نه که اول بیا خودت بکشی تو اونها بعد بیای صدورش رو صحبت کنید. به نظرت این اشکال وارد بود؟
صدور رو از
معصوم متوجه نمیشه، خب صدور متوجه نشید دیگه نمیتونید به دلالت رو متوجه
ممکنه
اگر سند
داشته باشه، خب سند
ناقص
میشه ولی به
عمر
وقت عمل
نمیشه. من حالا به این سوالی که از شما پرسیدم یه مقدار فکر کنید، به نظرتون حالا اشکال نشخولی ها به نظرتون وارده؟ به نظر من وارد نیست. حالا فردا یا یه وقت دیگه در موردش بحث می‌کنم، چیز مهمی نیست، ولی به نظر من این اشکال وارد نیست. حالا عرض کنم، خب ولی اون عرض بفقای من، پس ما تا اینجا گفتیم که تقسیمات مسائل موصول در دلیل مشترک محرز این هاست. آقای سر میگه که قبل از این که وارد تک این مسائل بشن، یه سری مبادی تصوری و تصدیقی در این مسائل دخیله که اول ما باید اونها رو بفهمیم تا بعد وارد مسائل بشویم. در آقای صدقیه اول مبادی تصوری تصدیقی رو برای شما مشخص میکنه و بعد وارد مباحث میشه، کمایی که در بحث تمهید یه سری مبادی تصوری و تصدیقی که در کل ادله محرز و غیر محرز به درد میخورده به ما گفت، اما اینجا داره در مورد مبادی تصدیقی و تصوری که فقط در ادله محرزه به درد ما میخوره بیان میکنه. خدا خیلی شد واقعا بفرمایید من مبحث اول الاصل عند شک فی الحجیت، با اجازتون این رو پاک میکنم قبل از این که بخوام این بحث رو توضیح بدم، میخوام این رو بهتون بگم که بعضی ها متاسفانه این بحث رو یه طوری تقریر کردن، این رو گوش بده به من، یه طوری تقریر کردن که که به خاطر اون تقریرشون یه اشکال پای سنج کردن و بعضا هم نتونستن از اون اشکال پاسخ بدن. من نمیخوام اون اشکال رو بگم، ولی ما یه طوری بحث های صدر رو بیان میکنیم که اول اون اشکال اصلا مندفع بشه خود به خود و در مرحله بعدم اگر توهم اون اشکال رفت اون اشکال رو جواب میدهیم. درسته؟ خب حالا کاری نداریم، فقط خواستم بهتون بگم که یه اشکالی هست که دوست دارم یکی وسط بحث به من بگه اون چه اشکالیه، ذهنش میره یا نه. رفقای من در لسان علمای علم اصول قاعده‌ای به نام اشک و فلحجیه یسابق عدم الحجیه یا مسابقون لعدم الحجیه مشهور. سوال اینه که مراد از این قاعده‌ای که علما بیان میکنن چیست و قصد دارند با این قاعده چه چیزی رو اثبات بکنند؟ یعنی چی اشک فی الحجیه یسابق فی عدم الحجیه؟ خب قبلا بیان کردیم که ما ادله‌ای که به عنوان محرزه اونها رو میشناسیم، می‌بینید یه ادله‌ای که به عنوان محرزه میشناسیم، تو موضوع مباحث محرز هستیم، ادله محرزه یا قطعی بودن یا زن میگیرن. خب یعنی یا قطعشون 100% بود یا قطعشون زنی و کم بود. خب رفقای من، این ادله‌ای که کشفشون ناقصه، یا از ناحیه اشاره به این ادله که کشفشون ناقصه بود ما چی گفتیم؟
اماره.
حالا اماره گاهی اوقات خبر سقط، گاهی اوقات ظهوره، به اینا میگفتیم اماره. اینا کشفشون ناقصه. این ادله که کشفشون ناقصه که ما به اونها میگفتیم امارات، یا دلیل قطعی بر حجیتشون داریم، یعنی دلیل داریم که شارع اینها رو حجت کرده، مثل چی؟ مثل خبر سقط، مثل ظهور کلام. دو، یا دلیل قطعی داریم که شارع اینها رو حجت نکرده، مثل قیاس، مثل استحسان. سوم، شک داریم، این اماره، این دلیلی که کشفش ناقصه، آیا شارع این رو حجت کرده یا این رو حجت نکرده. یعنی رو فقای من شک داریم، یعنی من رفتم گشتم در بین ادله، دلیلی پیدا نکردم که شارع این نوع سوم، یعنی این دلیل مشکوک رو حجت کرده باشه. پس یا امارات یا دلیل برده بود حجیت داریم، مثل خبر مثل زود، یا دلیل داریم و عدم حجیت، مثل قیاس، استثنا، سطح درایه، تراجیف، یا دلیل و حجیت نیافتیم. رفقا نظرت کردی؟ اینجا دلیل و حجیت یافتیم، اینجا دلیل بر عدم حجیت یافتیم، ولی اینجا رفتیم ادله رو گشتیم ولی دلیلی پیدا نکردیم که شارع این اماره رو، این اماره رو حجت کرده یا نه. اینکه مثلا یه مثال من بزنیم، من برای مثال بزنیم، مثل شهرت فتوایی، من فرض میکنم شهرت فتوایی اماره است، اماره است، یعنی کشف ناقص داره برام. ما رفتیم ادله رو گشتیم ببینیم شارع این شهرت فتوایی رو حجت کرده یا نه، چیزی پیدا نکردیم. نه چیزی پیدا کردیم که شارع بگه من این رو حجت کردم، نه چیزی پیدا کردیم که شارع بگه من این رو حجت نکردم. هیچ کدوم از اینا پیدا نکردیم. خب شک داریم که شهرت فتوایی حجتی که من بتونم باش حکم شرعی رو استنباط کنم یا حجت نیست. سوال اینه که در این مواردی که شک داریم در حجیت یک دلیل محرز غیر قطعی، دقیقا فهمیدیم؟ شک داریم، شهرت فتوایی چیه؟ دلیل محرز هست ولی احرازش غیر قطعیه. در این مواردی که شک در حجیت دلیل محرز غیر قطعی داریم، مرجع قاعده اولی ما چیست؟ اینجا باید چه خاکی بر سرمون بکنیم؟ آقایون بحث هایی دارم. رفقای من اینه که من می‌نویسم شهید صدر کامل نفهمیدن اینجا رو، من اینو کامل کردم که گفتم که اون اشکاله وارد نشه، شما به من دقت کنید. پس سوال ما اینه در جایی که آقا این دلیل مورد هست یا نیست، مورد امارست بیر مورده، احرامش قطعی یا زنی، احرامش زنی. خب این دلیل مورد زنی ما ادله رو گشتیم، نه دلیل بر حجیت و نه دلیل بر عدم حجیتش پیدا نکردیم. خب حالا اون سر میگه ببین من چند حالت رو برای شما معرفی میکنم تا وضعیت این دلیل مشخص بشه. چند حالت میگیم تا وضعیت این دلیل مشخص بشه. من حالات رو میگیم، چهار حالت رو بعد میشینم و براتون بیان میکنم. حالت اول، این اماره مشکوکه، این اماره مشکوکه دیگه تو فهمیدی منظور من چیه؟ منظور من چیه اماره مشکوکه؟ یعنی این چیزی که دلیل بر حجیت سره، یعنی این شهرت فتواییه، اسم این شهرت فتواییه. این اماره مشکوکه نافی تکلیفه، نافی تکلیف و در مقابل اماره حجت بر تکلیف نداره، اماره حجت بر تکلیف نداره، درسته؟ یک امانه داریم که نافی تکلیفه، شهرت فتوایی داریم نافی تکلیفه. حالا این هم مثلا خامل شده. دو، امانه مشکوک نافی تکلیف دیگه، نافی تکلیف در مقابل اماره یا اصل حجت که مثبت تکلیف باشد بگوید داریم. حالت سوم، اماره مشکوکه مثبت تکلیف درسته و در مقابل اماره یا اصل حجت و نفی تکلیف نداره. چهارم، اماره مشکوکه تو به من میگی مثبت تکلیف در مقابل اماره یا اصل حجت در نفی داره.
اینا یعنی چی؟ درسته یا درستش آمدی؟ رفقای من، مجموعه سرد می فهمم که حالت اول این است که اماره که شک در حجیت اون دارید این شهرت صفاییه، اون اماره که شک در حجیت اون دارید نافی تکلیف هم میخواد تکلیف از گردن شما برداره.
این مصداقش فقط شهرت وقایی میشه در اینجا؟
یه مثال بشه. نه یه مثال بشه
کلیه.
آره کلیه.
نه
نه کلی دارم صحبت میکنم، در مورد شهرت صفایی صحبت نمیکنم. ما یه اماره‌ای داریم که دلیل بر حجیت نفیش نداریم. من گفتم مثل شهرت صفایی. آره آروم به شما بگم که آقایون برای شهرت صفایی دلیل بر عدم حجیتش دارن، دلیل بر عدم حجیتش دارن، دلیل بر عدم حجیت، دلیل بر عدم حجیتش دارن. خب لذا در اصل باید بره از دلیل اون دومی
و
اونا اشکال میکنه، اونا اشکال میکنه. وقتی میگم دلیل بر عدم حجیت میکنه یعنی هر چیز که فکر میکنی دلیل بر حجیت ها اشکال کردن. خب ولی ما رو به فرض میکنیم که شهرت فتواییه مشکوکه و ما نه دلیل بر حجیت داریم نه دلیل بر عدم حجیت. خب رفقای من، پس حالت اول این است که این اماره که شکی در حجیتش داریم نافی تکلیفه و میخواد تکلیف رو از گردن ما برداره و شما هم دقت فرمایید اماره یا اصلی که مثبت تکلیف باشه نداریم. در اینجا باید چه بکنیم؟ فرض کنید که آقا شهرت فتواییه که شکی در حجیتش داریم میگه نماز جمعه واجب نیست و از طرفی هم ما اماره یا اصل حجتی که به ما بگه نماز جمعه واجبه هم نداریم. در اینجا وظیفه ما چیه؟ من رو مایستر میخوامن که در اینجا وظیفه ما این است که رجوع کنیم به اصل اولی عقلی. اصل اولی عقلی بنابر مسلک ما این بود که هر احتمال تکلیفی مالم یهرس ترخیص اشاره تا زمانی که ترخیص اشاره رو احراز نکرده باشی چیه؟ منجزه. در اینجا هم ما احتمال وجوب نماز جمعه رو میدیم، از طرفی هم اماره یا اصلی که بگه نماز جمعه واجب نیست نداریم، یعنی ترخیص نداریم. رضا به اون اصل اولی رجوع میکنیم. حالت اول مشخص شد، ما اگر احتمال تکلیف بدهیم باید به اون تکلیف عقلا عمل بکنیم. حالت دوم، حالت دوم اینه که این امارهی که شک در از اینجا خودت بده مثلا که میخوام نتیجه بگیرم، اینجا ما رجوع میکنیم به چی؟ رجوع به حکم اولی عقل، به قول شما اصل اولی عقل. خب حالت دوم، حالت دوم آقای عزیز بلند برای من بخونیم. حالت دوم اینه که اون اماره‌ای که شک در حجیتش داریم و مشکوکه نافی تکلیفه، ما هم در مقابل نه
نافیه،
نه نافیه مشکوک، اون کاف مشکوک رو نذاشتم
ناشتم کار چیز
باشه رمزیه
نه نافیه
نه 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 نه. حالت دوم اینه که اماره که شک در حجیتش داریم نافی تکلیف، در مقابل هم اماره یا اصل حجتی که مثبت تکلیف باشد داریم. این نافیه، ولی ما در مقابل یک اماره یا هستی که مثبت تکلیف باشه داریم. فرض کنید که شهرت فتوایی میگه نماز جمعه مرخصاً علیک، نماز جمعه واجب نیست، ترخیص میده، اما از طرفی زراره یعنی خبر سگه اومده خبر داده که نماز جمعه بگو واجب است، نماز جمعه واجب است. خب مرحوم آقای صدر میفرمان که ما در اینجا باید به اماره حجت عمل کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه احراز تکلیف کردیم، باید به این تکلیف عمل بکنیم و حکم اولی عقلی هم اینجا باقی است. تأکید می شود باری کل آکده. چرا؟ چون حکم اولی عقلی بود که هر تکلیفی که منکشف است رو انجام بده تا زمانی که تخصیص نیامده باشد. خب اینجا که تخصیص نیامده، اینجا چی اومده؟ دلیل بر تکلیف اومده، لذا حکم اولی عقلی باقی است. خب پس ما اینجا نیستیم که دلیل بر، اینجا نیستیم که عمل به اماره و حکم اولی معکد. اما حالت سوم اینه که اون اماره‌ای که شک در حجیتش داریم مثبت تکلیف هست و ما هم در مقابل دلیل یعنی اماره یا اصلی که نافی تکلیف باشه نداره. فرض کنید که شهرت فتوایی میگه نماز جمعه واجبه، مثبت تکلیفه، و ما هم از در مقابل خبر ثقه‌ای که بگه نماز جمعه واجب نیست نداریم. خب در اینجا چه میکنیم؟ در اینجا رفقای من حکم اولی عقل مبنی بود بر منجز بودن هر احتمال تکلیفی. عقل گفت چی؟ هر احتمال تکلیفی بر تو منجزه. خب آقا اگر تو اون رو انجام بدهی مستحق عقاب نیست، اگر انجام ندهی مستحق عقابی. خب ما در اینجا به چی مراجعه میکنیم؟ به همون حکم اولیه، به همون حکم اولیه عقل، به همون حکم اولیه عقل. الان میگم آن میخواهی نشون رو بذاریم احکامشو بگم. شهرت فتوایی گفت نماز جمعه واجبه، درسته؟ از اون طرف هم اماره‌ای نیومده بود که بیاد بگه نماز جمعه واجب نیست. من شهرت فتوایی رو دیدم احتمال تکلیف دادم، وقتی احتمال تکلیف دادم پای چی میاد؟ مثلا پای حکم عقل میاد، چون عقل گفت که هر تکلیف منکشفی بر تو منجز است. چه میخواد اون تکلیف منکشف از شهرت فتوایی باشه، چه میخواد از خبر ضعیف باشه، چه میخواد از خبر فاسد باشه، چه میخواد از طفل صغیر باشه، بالاخره اینا تکلیف منکشف هم دیگه، درجه انکشاف ها فرق داره ولی تکلیف منکشف هستن. پس من اینجا در حالت سوم به چه رجوع کردم؟ حکم اولیه عقل. حالت چهارم اینه که آقا اون اماره مشکوک مثبت تکلیفه، اما ما در مقابل یک اماره یا اصلی که نافی تکلیف باشه داریم. شهرت فتوایی که مشکوکه میگه نماز جمعه واجبه، اما در مقابل ما یک اماره یا اصل مثل اصل براءت یا خبر ثقه‌ای که بگه آقا نماز جمعه واجب نیست داریم. خب در اینجا مجتهد میفهمن ما باید به چی رجوع کنیم؟ ما به همون اماره یا اصل حجتی که دارن تکلیف رو نفی میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه حکم عقل چی بود؟ حکم عقل این بود که تکلیف منکشف رو باید انجام بدهی تا زمانی که ترخیص نیامده باشد. اینجا هم ترخیص نیامده بلکه دلیل داریم. بفرمایید.
اینجا به نظر دین اماره و اصل باید فرق بذارید. اینجا اصل رو مقدر
برای اماره. نه اصل نمی کنم. نه 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 نه
اماره اصل
این قسمت
دوم اماره یا اصل
پایین
اینجا
به چهارم اینجا شهرت به ما میگه شهرت میگه نماز جمعه واجب، درسته؟
بله.
اینجا اماره یا اصل میگه نماز جمعه واجب،
اماره میگه نماز جمعه واجب است نیست یا اصل میگه نماز جمعه
خبر سفره مثل زراره بوجه
خبر سفره
اصل براعت گفته اگر شک در وجود شیء داشتی واجب نیست میشه. حالا اجازه بده حکمشو بگم، من متوجه هستم شما چی میکنم. در اینجا این اماره که گفته نماز جمعه واجب است در مقابلش اصل حجتی داره که میگه نماز جمعه واجب نیست. در اینجا باید چیکار کنیم؟ به این اصل یا اماره عمل کنیم؟ به خاطر چی باید عمل کنیم؟ به خاطر که درسته که شما احتمال تکلیف میدی و عقلم میگفت احتمال تکلیف منجزه، ولی یه قیدی داشتین حکم عقل. اون قیدش چی بود؟ تا زمانی که شارع ترخیص نداده باشه و اینجا هم شارع واسطه خبر استقل یا به واسطه چی؟ از ترخیص داده. پس اینجا چکار کنیم به خواهر من؟ عمل به اماره یا اصل خودشه. آقای شیرویه میفهمم که آقای شیرویه اگر میخواییم این اشکال رو به ما بکنیم تو اونجا فقط اشکال نکنیم، چون اونجا هم من نمیشتم اماره یا اصل خودشه. آقای شیرویه عزیز، آقایون که دارن تقابل بین امارات و اصول رو مطرح میکنن، تقابل بین اماره حجت و اصل حجت مطرح میکنن، در حالی که اینجا اصل ما حجته ولی اون اماره مشکوک به حجته. لذا اصلا نوبت تعارض نمیسه. چون اگر یادتون باشه تعارض بین حجتینه، نه یه حجت ولی حجت. این جواب شما رفقای من میخوام این چهار حالت روشن شد که آقای صد فهمیدش که وقتی این چهار حالت برای شما به وجود اومد بعد چه خاکی بر سرمون بریزیم. من یک سوال از شما میپرسم. سوال اینه که آقای صد مگر شما قبل از این ورود به مباحث ادله این مسلک حق و طاعه رو تو چه شما مگه فرو نکرده؟ همه مگه نمیگفته که آقا هر جا که شک در تکلیف کنی، هر جا که زن در تکلیف داشته باشی، هر جا حتی وهم به تکلیف داشته باشی اونجا باید بری اونو انجام بدی، اونو باید بری انجام بدی. خب اینجا که شک داریم در حجیت، خب اینو باید بری انجام بدی دیگه. این که شما در شک در حجیت میگی شک در حجیت مساویس با عدم حجیت، آیا این با مبنای شما در حق و طاعت تنافی نداره؟ شما تر به حق و طاعت گفتی هر تکلیف منکشف، ولی در اینجا گفتی چی؟ وقتی شک کردی در حجیت، حجت نیست. آیا اینها با هم تنافی دارد یا ندارد؟ چهار دقیقه استراحت میکنیم. رفقای من در این چهار دقیقه به این سوال فکر کنم. سلام. آقای آقای لقایی شما هستید. خیلی خوشحال میشم. بله بله دست شما در نکنه. ان شاء الله که
خوب باشه. خودم
محبوب بود دیگه. اولاد سالم.
اولاد
سالم. این بعدی برام آقای بفرمایید من.
بفرمایید.
آقا سوال آخر هم فهمیدید؟
بله. سوال نه من بحث آخری بود. اشکال وارد
نمیشه. میدونید رو فقط بعد بیار که
جوابش تو مشخصه دیگه، همش در مقابل داره.
تمام شده برم، تمام شده برم،
چون موقعی دیگه که چیزی در مقابلش نباشه.
خب میدونید آقای الان شما الان برای جواب واضح شد، چون من این چهار تا حالت رو نوشتم. ما الان میریم تو متن، آقای صد از این چهار تا حالت، آقای صد از این چهار تا حالت فقط حالت اول و چهارم بوده. وقتی شما حالت چهارم اول رو میبینید با این شبه مواجه میشید. نه 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 تو فکر دست مارد برای خودتن ورد برای راحت بشید. خب یکم آقای دقایی از خودت بگو بگو از کجا آمدی؟ نه با هم آمدی؟ چند تا بچه داری؟
یه اولیش
طبیعتا متأهل هم هست دیگه. بار یکی از دوستان و یکی از اساتید معلوم بود زنش درگیر بحث و این هست، یکی از بچه ها اول بحث وارد شده بود اینا، بعد از این مدت نبود، بعد گفتش که آجاب بچه هم به دنیا آمده و اینها، بعد آجاب دو آره خیلی هم خوب متأهل هم هستی یا نه؟ بله آقای شیرونه، این اشکال اینطوری جواب داده میشه. من یه وقتی چهار حالت رو بگیم اینطوری جواب داده میشه، ولی بعضی ها مثل آقای خاری، من از آقای خاری ترجمه میکنم. آقای خاری اون چیزی که میخوام بگم زیر حقه سالسه رو برده. آقای خاری یه جوابی داده که اصلا از آقای خاری واقعا بعیده. من حالا آدرسش رو میدم شما مراجعه بفرمایید. اصلا بحث ما سر این نیست، اصلا روشنه که آقای صد اگر داره میگه که اصل اولی عقلی حجته. آقای سخت خودش رو کش تو اینجا، گفتش که ما با اصل اولی اینه و ما در بعضی از این حالت از این اصل اولی دست میکشیم. مثلا آقای سخت زرنگ گرفت آقای منومین قبل از بحث اصل اندشتک به حجه میاد میگه وظیفه فقیه حق و تایی چیه، میاد اینا رو میگه، میگه که از اون دست میکشیم که وقتی اینو مطرح کرد تو اون اشکال بهش نکنیم. روشن واقع این بحث ما در جایی که دلیل نداشته باشیم در مقابلش. خود آقای سرگاه مالم یه هره که تا زمانی که احراز نکنی ترخیص مولا رو، خب بله در جایی که ما اماره و نفت داریم به اماره عمل میکنیم، در جایی که نداریم نگاه کن، در جایی که نداریم تو خوب نداریم تمام شده اول اول که اصلا تلافی رو وجود نیمه. بعضی اونان میتونه آقای سرگاه این حرفی که شما میزنید منافات با حق و تایی برای شما، گفتی هر جا ما شک کنیم که باید انجام بدید. خب آقای سرد هم میگه هر جا شک کنی باید انجام بدید، ببین شک کردی باید انجام بدید، این جایی که داره میگه انجام نده چون اماره در مقابلش داری. روشنه بعضی اون نمیزم حالا تاختن و از اینجا دیگه شروع کردن آقای سرد مباحث براش واضح نبوده، تحافظ گویی کرد به بنده خدا، هیچ اینجا تحافظ گویی نکرده که انه هم نمیدونم. حالا اینو بگم تا موقع آقای عزیزم میاد، بعضی ها داریم این تو درس های خارج فوزلا یا اساتی رو یک عناد عجیب نسبت به آقای سرد دارم، عناد عجیب. و یعنی تو کافیه بگی آقای سرد بگه. من همین چند وقت پیش رفته بودم امتحان شفایی، یا آقایی بود ممتحن شفایی ما بود تو شفایی خارج، من گفتم خب بحث معانی حرفی آخوند رو توضیح دادم، من آخوند رو توضیح دادم و من گفتم آقای سرجم اینا رو اینطوری میگو فقای من چشتون روز بدنه تا اسم آقای سرد رو بودم اینطوری هم هر دوتاشون اینطوری نشسته بودم، مثلا یه وضعیتی هم داشت اینطوری نشسته بودم، اصلا نمیدونم واقعا اینو چطوره مذر کنم، فقط میخوام تصویر کنم اینطوری نشسته بودم، اصلا که من توضیح دادم دارن نگاه نمیکردن به همین حضرت معصوم، من نگاه روشون این بر بود باور کن داشتم حیات دارو شفا رو میکنم. رفقا تا گفتم آقای سعد اینا میگه این دوتا برگشتن، مگه ما نظر آقای سعد رو از تو خواستیم؟ اصلا کی گفت حرف آقای سعد رو بزنی؟ آقای سعد مگه اصلا میتونه با آخون اشکال کنه؟
من
رو خوندم این بیرون رایی به اتفاقی نیست که شما دیم اصلا با خودم من غلط کردم چون افتارم بست به شما از که الان بودم غلط کردم،
ولی اصلا خوبی بودم من
تعجب کردم رو خواهی من نمیدونم.
حالا اینا اون آزادی و آزادندشی علمی به دوره این چیزا
باشن. باور کن اگر میگفتم مردم معایین این حرف زده یا یکی دیگه غیر از آقای سرد اصلا این چیز رو نداشتن اصلا بفهم. نمیدونم بعضی ها و بعضی حتی فوزرهای همردیف خودمون یک اناد نمیدونم ما که این شون رو دوست داریم رحمت الله
علیه از لحاظ شخصیتی که ایشون واقعا شخصیت برجستی که اصلا مسته باید چیز رو غیر میشون اول زندگی نامه ایشون رو بکنه اصلا مشتاق نشون میشه.
بله
سوال عرش رو رد کنم مستن بیره شیشه ای صد چه
بله اصلا حالا آقای عرفی که هیچ، آقای عرفی که بالاست، خود ما استادمون استادمون آقای شهیدی استاد خودمون اینها، خب اونا همه تو مکتب شهید سرد بودن، تو مکتب شهید سرد بودن به معنی نیست که آخوند اینا نفهمیدن، نه دایره فکرشون و طریق فکرشون اینطوری تو زمین آقای سرد دارن بازی میکنن، ولی به این معنی نیست که متعهد به آقای سرد باشن، نه آقا شما دیدید آقای سرد اینجا حرفی زده ما اشکال هم کردیم گفتیم حرف شما درست نیست آقای سرد اینجا بس کسی علمی نمو که تعبد هم چه که سفید امزادی به آقای سرد نمیدیم که ما، ولی که این اناد شما نسبت به شخصیت علمی که الان تو همه درس های خارج مطرح حرفایشون داره بیان میشه. آقای سرد 48 سال بیشتر نداشت آقای خامنه شریف بوده بود آقای بقایی عزیز، من روز اول گفت 48 سال بوده 48 سال اینم تو 3 ماه نوشتیم این کتاب رو دیگه این حرفا یعنی مثل بقیه آقایون نیست که بخواد 10 سال وقت بذاره، این هنوز تو 3 ماه نوشته، اگر میخواست تو 10 سال بنویسه بعد ببینیم چی کار باید میکردیم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین اللهم صل علی محمد
و آل محمد و عجل فرجهم و الانوار جهداهم اجمعین. السلام علیکه یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا سیدنا و مولانا، نترجحنا و استشفعنا، متوسل ما بکر الله و قدمنا که بین ایده حاجاتنا یا وجه همین اشفعنا اندن. بعد از پایان بیان این چهار حالت سوال و جوابی رو عرض میکنم. ممکن است که پرسیده شود که مرحوم شهید صدر در مباحث گذشته بنابر حق و طاعه ثابت کردن که عقل حکم به وجوب امتثال هر تکلیف منکشف میکنه، در حالی که شما در اینجا در بعضی از حالات ثابت کردید که با وجود احتمال تکلیف اصل اولی عدم حجیت من تکلیف است. آیا توافقی بین قول مرحوم شهید صدر و این مباحث وجود ندارد؟ در جواب عرض میکنیم که شما با توجه به بیانات بالا و ذکر این چهار حالت متوجه شدید که هیچ تنافی بین اصل اولی که مرحوم شهید صدر و ذکر این حالات هیچ تنافی وجود نداره، چرا که نهایت توهم تنافی در همین حالت چهارمه. نهایت توهم تنافی در همین حالت چهارمه، به خاطر اینکه از یک طرف اماره مشکوکه تکلیف رو ثابت میکنه و ما هم گفتیم که آقا از اون طرف چی؟ بگو دلیل بر اصل یا اماره بر نفی تکلیف داریم. خب شما نهایت میتونی بگی آقا تو که احتمال تکلیف میدی، چرا اینجا گفتی تکلیف نباید بری انجام بدی؟ چرا حکم عقل رو اینجا زیر سوال بردی؟ جواب واضحه. آقای صدر اگر حکم میکرد بر این که عقل میگوید هر تکلیف منکشفی وجوب امتثال دارد و اگر ترک کنی مستحق عقاب هستی، این حکم عقل بگو معلق بود، قیدی داشت و اون قید چی بود؟ مالم یهورست ترخیص مالا. خب در حالت چهارم شما احراز کردی ترخیص مالا، رضا تنافی در اینجا به وجود نمی آید. و در پایان هم این رو عرض کنم که از این چهار حالت، حالت اول و چهارم است که من مایسر اینها رو بیان کرده. شما اگر ذهنتون رو چند لحظه فارغ کنید از این حالات چهارگانه و با متن مواجه بشید، ممکن است که این اشکال به ذهن مبارکتون بیاد. ولی اگر این چهار حالت رو اضافه کنیم و که این چهار حالتی که اضافه کردیم با توجه به مبانی آیه صدر هم تطبیق بدیم، هرکی از خودمون زدیم هرکی از خودمون نزدیم با توجه به مبانی آیه صدر بیان کردیم، این اشکال به وجود
من شما اگر شما
حالا یه دقیقه من
این
حالت اول و چهارم هم من بازهش کردم، من یکم توضیحش دادم. حالا یه دقیقه بیاد من
ولکن قبل البدء به هذه الابحاث علی ترتیب المذکور نستعرض بعض المبادی و القواعد العامه فی الادله المحرزه. عرض کردیم که آقای صدر قبل از این که وارد مسائل ادله محرزه بشه، یه سری مبادی عامه و مبادی تصوری و تصریفی رو بیان میکنه که شیوه آقای صدر همینه. این اما این مبادی فرقش با بحث اول ما در تمهید چیه؟ اونها مبادی هستن که هم در محرزه و هم در غیر محرزه به درد میخورن، ولی اینها آقای عزیز مبادی هستن که فقط در محرزه به درد ما میخورن. اما مبدا اول این است که الاصل عند الشک فی الحجیه. قاعده اولی هنگامی که ما شک بکنیم در حجیت یک اماره و دلیلی بر حجیت و عدم حجیت اون نیافتیم چیه؟ چرا اینو اضافه میکنم؟ چرا میگم دلیل بر حجیت و عدم حجیت؟ چون روشنه دیگه. چون اصلا روشن وقتی که شما دلیل بر حجیت یافتی حجته، دلیل بر عدم حجیت یافتی حجت نیست. بحث ما در جایی که آقا دلیل بر حجیت و عدم حجیت پیدا نکرد. عرفنا ان الاشارة دخلا في جعل الحجية للأدلة المحرزة غير قطعية. شناختیم که شارع میتواند برای ادله محرزه ظنی چیکار بکنه؟ جعل حجیت بکنه. کجا شناختیم؟ کجا گفتیم؟ هر کی گفت؟
اینجا
کرد
دقیقا رو کجا؟
کتاب
بله کجا این؟
اینجا حفظای بیان شد
اگر آفرین تو همین فائده تو المنجزیت و المعذریت شرعیه اونجا گفته که اونجا مرمایست فهمودش که شارع در حالت سوم و چهارم یعنی در ادله محرز غیر قطعی میتونه جعل منجزیت و معذریت بکنه. پس من با کتاب من میشه در صفحه 199 فائده منجزیت و معذریت. فاین احرزنا جعل شارع الحجیت لعمارتن صحو صحو های صد امیرالمومنین صحو. اگر احراز بکنیم جعل شارع رو که حجیت رو جعل کرده برای اماره، خب فهو و روشنه که این اماره میشود حجت. و ازا شککنا، اما اگر شک کنیم فی ذلک در حجیت اماره، لم یکن بل امکان التعویل على تلك الاماره لمجرد احتمال جعل شارع الحجیت لها. اما اگر آیه صد دقیق بخوایم اینجا رو من نمیشتم آیه صد بیا اگر دلیل بر حجیت داشتیم فهوه به اون عمل میکنم. این حالت دوم نمیگه اگر دلیل بر عدم حجیت داشتیم بازم فهوه دیگه حجیت نیست. اما حالت سوم از اینجا حالت سومه. اما اگر شک کنیم در حجیت اماره، امکان ندارد که اعتماد کنیم بر اون اماره به صرف احتمال این که شارع حجیت رو برای اماره جعل کرده. من الان میگم آقا شک میکنم که آیا شهرت فتوایی حجت یا نه. خب شک میکنم حجت یعنی احتمال میدم که حجیت جعل شده باشه دیگه. خب آیا این احتمال شما به این که شارع حجیت رو برای شهرت فتوایی مشکوک جعل کرده منجر میشه که شما عمل بکنی به این؟ وایسد میگه نه، تو صرف این که شک کردی در حجیت شهرت فتوایی دلیل نمیشه که بگی دلیل شهرت فتوایی حجت، دلیل برای این نمیشه. دقیقا فهمه دید؟ از اینجا اشکال به ذهن میاد. حالا یکم بریم پایین. لعنها یعنی اینجا کسی این متن رو ببینه و توجه نداشته باشه به کل مبحث، میگه آقای سر شما که دو دقیقه پیش گفته آقای اگر ما شک داشته باشیم در تکلیف منکشف این که حجته، در حالی که اینجا میگی امکان ندارد اعتماد کنیم بر اماره با صرف احتمال این که شارع اون رو حجت کرده. خب آقای سر چرا امکان ندارد اکتفا کنیم به این اماره، تعویل کنیم و تکیه کنیم بر این اماره مشکوک الحجیت؟ چرا شهرت فتوایی برای ما حجت نیست؟ لعنها به خاطر این که ها یعنی اون حجیت اماره مشکوکه، حجیت اماره مشکوکه درست. امکان از نافیتن لتکلیف و نورید ان نثبت بها المعذریه فمن الواضح عدم و امکان ذلک ما لم نحرز جعل الحجیه لها. اگر اون اماره مشکوکه شهرت فتوایی تکلیف را نفی بکند و بگوید نماز جمعه واجب نیست و قصد داشته باشد که بگه آقا تو معذری و میتوانی نماز جمعه را ترک بکنی، خب واضحه که امکان نداره این اماره مشکوکه ای که میگوید نماز جمعه واجب نیست، امکان نداره که بخواد بگه معذر است، امکان اینو نداره. البته تا که امکان اینو نداره تا زمانی که تو احراز نکرده باشی حجیت رو، این دیگه واضحه این نبوده. امکان نداره چیزی که شک در حجیتش داری و داره تکلیف رو نفی میکنه بگی آقا تو تکلیف رو ترک کن، من عذر میآورم برای تو. امکان اینو نداره که چه امکان اینو داره که به من بگی آقا تکلیف رو ترک کن وقتی که حجت شده باشه. خب امکان ندارد که فمن الواضح، امکان ندارد که این اماره مشکوکه اثبات ذلک اثبات کند معذریت را تا زمانی که احراز نکرده باشی جعل حجیت را برای این اماره مشکوکه. الذي يعني اذن الشارع في ترك التحفظ تجاه التكليف المشكوك. اثبات معذریت یعنی چی؟ این اماره مشکوکی که میخواد اثبات معذریت بکنه یعنی چی؟ آقا ایشون توضیح میده اثبات معذریت رو، یعنی آقا بگه که آقا شارع اذن داده است در ترک تحفظ در مذهب کام. جعل حجیت یعنی چی؟ این که شما میگی تا زمانی که احراز نشده باشد جعل حجیت یعنی چی؟ یعنی آقا جعل حجیت این اماره نافی تکلیف، این شهرت فتوای نافی تکلیف باید حجت شده باشه از ناحیه شارع. حجت شده باشد یعنی چی؟ یعنی شارع اذن داده باشد که
ترک کنی عمل را در مقابل این تکلیف مشکوک. وقتی شعاره داره مثلا میخواد چیز نمیگه، وقتی که یک شهرت فتوایی داره میگه نماز جمعه واجب نیست و شعاره اومد این شهرت فتوایی رو حجت کرد، یعنی چی؟ یعنی میگه تو معذری. معذری یعنی چی؟ یعنی تو میتونی اون رو ترک بکنی، اون تکلیف مشکوک رو ترک بکنی. از بدون احراز حاضر از تکون و منجزیت الاحتمال تکلیف الواقعی قائمت هر جا حکم فرد. اگر ما اماره یا اصلی که نافی تکلیف در مقابل نباشد را نداشته باشیم، به حکم اولیه عقل باید چیکار کنیم رفقای من؟ اون تکلیف مشکوک را انجام بدیم. اما اگر شما اون تکلیف مشکوک را انجام میدی، به خاطر این نیست که شهرت فتوایی حجت را، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه تکلیف منکشف وجود داره، اون شهرت فتوایی داره میگه آقا اینجا احتمال تکلیف وجود داره. اگر یک بچه، یک طفل بیاد به شما خبر بده نماز جمعه واجبه، آقای شیرویه احتمال تکلیف هست یا نه؟ اگر فاسق بیاد خبر بده احتمال تکلیف هست یا نه؟ اگر دیوار از شما بشنوید احتمال تکلیف هست نه؟ خب وقتی احتمال تکلیف در اینها هست و عقل قطع میکنه به وجوب امتثالشون، خب درست شهرت فتوایی حجت نیست، کما اینکه خبر فاسق حجت نیست، کما اینکه خبر ضعیف حجت نیست، ولی احتمال تکلیف که برای تو میارن، همین که احتمال تکلیف آوردن عقل قطع میکنه به وجوب امتثال. ولا ترتفع هذه المنجزیه الا به احراز الاذن فی ترک تحفظ. و این منجزیتی که عقل حکم میکند رفع نمیشود مگر اینکه خود شارع اذن بدهد در ترک اون منجزیت و ترک اون تکلیف. و ما اشتک که فی الحجیه لا احراز الاذن المذکور. اگر شما شک کنی در حجیت این امارهی که نافی تکلیف است و میگوید نماز جمعه واجب نیست، نمیتونی به این عمل بکنی، عذر رو برای شما ثابت نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه تو احتمال تکلیف داری. این صورت اول بود. صورت اول این است که اماره نافی تکلیفه، اماره مشکوکه نافی تکلیفه، ولی ما اصل یا اماره حجتی بر تکلیف نداریم. احتمال تکلیف میدیم، ولی یک اصلی نیومده که آقا باید بیرون تکلیف انجام بدیم. احتمال تکلیف میدیم، احتمال میدیم نماز جمعه واجبه، ولی خبر زراره‌ای نیومده که بگه باید نماز جمعه بخونیم. خب وقتی که آقا احتمال تکلیف میدهی، از طرفی هم اون اماره مشکوک که داره نفی تکلیف میکنه و اون اماره مشکوک هم نداری عمل بکنی، اون اماره مشکوکی که میگه نماز جمعه واجب نیست هم نداری عمل بکنی. چرا؟ چون حکم اولیه عقل وجود داره. حکم اولیه مطلب گنگه.
چی؟ اینجا این شهرت فتوایی داریم برای که نافیه تبلیغ هست، چون میرم جمعه واجب نیست. این که انده تو پیش درمیزه من شاید این هستش که ما شک کردیم که نماز جمعه واجب هست
قطعا همطوره
یا واجب نیست
قطعا همطوره.
بعد اینجا اماره مشکوکی اومده بوده واجب نیست.
اصلا شما اصلا شک چیزی، شک اصلا هیچی. فرض کنید که یک بچه‌ای به شما میاد خبر میده که نماز جمعه واجبه، فاسقی، شما احتمال تکلیف رو میدی، ولی از یک طرف اماره حجت بر نفیش نداری، از طرفی اماره مشکوک بر نفی داری. خب وقتی احتمال تکلیف میدهی قطعا همینطور، اصلا فرض احتمال اینه. اگر شما هیچ احتمال تکلیفی ندی، خب این اماره مشکوک هم باشه یا نه اصلا تأثیری نداره. شما احتمال تکلیف ندهید. احتمال تکلیف ندهی اینجا عقل کنه معذریت میکنه. احتمال تکلیف ندهی یعنی چی؟
هیچی
نباشه. یعنی قطعا عدم تکلیف داری. احتمال تکلیف ندهی یعنی قطعا عدم تکلیف داری. قطعا فرض ما در اون نیست. فرض بحث در جایی که تو احتمال تکلیف میدهی، وقتی احتمال تکلیف دادی حکم عقل هست. حالا از طرفی هم این اماره مشکوک اومده میگه نه آقا من میگم نماز جمعه واجب نیست. هرچند که عقل میگه نماز جمعه واجبه، ولی من شهرت فتوایی میگم نماز جمعه واجب نیست. از طرفی هم اماره حجت یا اصل حجت هم نداری. در اینجا خوب روشنه که باید به حکم اولیه عقلی عمل بکنی. و امکانت الامارتو مثبتتن لتکلیف و نورید ان نثبت بها المنجزیه، حالت چهارم، اگر اماره تکلیف را ثابت بکنه و ما بخوایم به واسطه اون اماره مشکوکه منجز بکنیم یک تکلیف رو، خب دقیقا اینجا را منجز میکنی خروجن از اصل المعذر در حالی که خارج شدی از اصل المعذر، یعنی تو در مقابل این اماره مثبت تکلیف یه اصل معذری داری، یه امارهی بر نفی تکلیف داری، یه اصلی بر نفی تکلیف داری، ولی این اماره مشکوکه میاد چی میگه؟ بگو دیگه، میاد میگه آقا تکلیف هست و به این عمل نکن، به این حجت عمل نکن، خارج شو از عمل به اصل حجت و خبر صغه حجت. اگر اینطوری باشه مثل که اصالت الهل المقررت شرعا یه اصل معذره، یه اصل معذره حجت، میتونی به من مثال بزنی مثل اصالت الهل؟ خب در اینجا چه باید بکنیم؟ فوازمون واضح است که انا مالن نقطع به حجیتها لا یمکن رفع الید بها ان دلیل اصالت الهل، تا زمانی که قطع به حجت به حجیت شهرت فتواییه پیدا نکردی نمیتوانی از حجیت اصل حجت، از حجیت اماره و خبر سری حجت دست بکشی. آقا تو اماره و خبر سری حجت در مقابلش داری، باید به همون حجت عمل کنی. شهرت فتوایی مشکوک الحجیته، به واسطه مشکوک الحجیت از حجت دست نمیکشن. فدلیل الاصل الجاری فی الواقعت المؤمن، فدلیل الاصل الجاری فی الواقع و المؤمن عن التکلیف المشکوک هو المرجع ما لم یقطع به حجیت الامانت المثبت للتکلیف، دلیل اون اصلی که جاری شده در این عمل، دلیل کدوم اصل؟ اصالت الحل، دلیلی که اومده اصالت الحل رو حجت کرده، دلیل اون اصالت الحل، دلیل اون اصلی که اومده تأمین داده به شما، مؤمن یعنی امن از عقاب داده است نسبت به تکلیف مشکوک، شما باید به اون اصالت الحل، به اون اصلی که حجت است مراجعه بکنی. اگر اصل نباشه آقای شیرویه، باید به اماره ای که حجت است مراجعه بکنی. هو المرجع العام، اون اصل حجت مرجع شماست، تا زمانی که تا زمانی که در مقابلش اماره حجت نباشه. و به هاذا صحت و با این مطالب روشنه که ان الاصل عند الشك في الحجيه عدم الحجيه، قاعده اولی وقتی که شک بکنیم در حجیت یک چیزی عدم حجیت. کجاها عدم حجیت؟ در همه جا، در همه جا عدم حجیت. آیا دقت می‌کنید یعنی چی در همه جا عدم حجیت؟ اگر این اماره مشکوک نافی بود و من هم در مقابلش اماره یا اصل حجتی که دلالت بکنه در تکلیف نداشتم، درسته گفتم که بعد برم به حکم عقل عمل بکنم، اما این رجوع من به حکم عقل یعنی که اماره مشکوک نافی تکلیف حجت شد؟ نه، این کسا حجت نشد، چون عقل میگفت که اینجا، چون عقل میگفت که باید بری انجام بدی، ولی میگفت باید انجام ندی، نمیخواد انجام بدی، بریم اینجا. این اماره که مثبت تکلیف بود، این امارهی که مشتاق تکلیف بود و ما هم در مقابلش یه اماره و اصل حجتی بر نفع نداشتیم، عقل گفت باید بری بگو تکلیف انجام بدی، اما این که من رفتم طرفم، این که من رفتم تکلیف انجام بود بدم، به خاطر این بود که این اماره مشکوکه حجت بود یا به خاطر چی بود؟ به خاطر حکم عقل بود، به خاطر حکم عقل بود. لذا ما در تمامی این حالات این اماره هیچ حجیتی ندارد و شما باید به اون احتمال تکلیفی که میدادی به حکم عقل عمل بکنیم.
این میشه نظر همین کلیه، یعنی یه گزاره رو مبارد باره بودیم، ما یک احتمال تکلیف میدهیم الان میدارم مقابلشون.
من اینو پیش‌فرض گرفتم به خاطر اینکه اگر شما احتمال تکلیف ندهی یعنی قطع به عدم تکلیف داری، وقتی قطع به عدم تکلیف داشته اصلا این معذریته، بحث منجزیته که پیش نمیاد. وقتی من دارم میگم این بحث در ذیل بحث منجزیته دیگه، درسته؟ منجزیت کجا پیش میاد؟ وقتی یه احتمال تکلیفی داده باشه. برای همین اینو عرض نکردم. بله خب شما این رو اضافه بکنید که ما یه احتمال تکلیفی میدهیم، با این فرض احتمال تکلیف این حالات پیش میاد. من چون دیگه گفتم بحث منجزیته و ما هم قبلا گفتیم دیگه بحث منجزیت زمانی که احتمال تکلیف بگیره. این از این مثلا که خوندیم. بحث بعدی رو با اجازتون یه مقدار وارد بشم. چرا؟
چیزی نیست که ما خود دیده شده ایشون یه عبارتی گفته اون اول این چیز با همین یه خط دو خط یه عبارتی گفتی که ما رو به شک مندازه که انگار مخالف با حق و تو خودش حرفی زده ولی هم توضیح بده این نه اصلا چند چیزی نیست باید کار توضیح میدم که من گفتم از عدم آن دیگره یعنی چی؟ وقتی یعنی چیش رو گفت دیگه اون اشکاله وارد نمیشه
تو اون عوالی که تو اون قسمت و امکانت امکانت الامارت مثبت تنز تکلیف و نورید این نسبت از حل منجزه اونجا توهم اشکال نمیشه به نظر شما توهم
میشه ولی توضیح میده اصلا تو این گفتن
توضیح میده اونجا از کجا فهمیدین؟ به خاطر خروجن نسل معذر فهمیدین
بله من به خاطر همون احتمالی که من گفتم اون برابر نیستیم اگه اون رو برابر نیستیم اشکالات وارد
نمیشه نه نه الان تو امکانت الامارت ها مثبت تنز تکلیف خب اگر شهرت فتوایی بیاد بگه نماز جمعه واجب
الان من دادم احتمال دادم ما احتمال میدیم که نماز جمعه واجب قبل از اینکه وارد بشه بعد این اماره میاد تاکید میگذارم میگه مثلا احتمال دادیم از یه جایی فهمیدیم که مثلا نماز جمعه واجب شرط یا زنده یا هر چیز این احتمال بالایی بعد الان متن رو اماره هم میاد میگه که همین نماز جمعه واجب واجبه
برای این چه اشکال میشه که کنجا؟ این شعرت فتوایی که گفت نماز جمعه واجب است تک احتمال شما رو زیاد کرد صحبت ما سر اینه که شما اگر مثلا 10% احتمال میدی با این شعرت فتوایی آقای فرض کن مثلا 60% احتمال احتمال رفت بالا ولی سوال اینه که آیا این که احتمال رفت بالا این شعرت فتوایی موجب حجیتش میشه؟
مقابلش چی
داره؟ نه آفرین پس این که احتمال بره بالا و پایین مهم نیست
نه مقابلش
این شهرت فتوایی احتمال تو رو برد بالا ولی این که اینجا آقای صد میاد میگه که آقا اگر اماره مثبت تکلیف باشد ما حکم میکنیم به عدم حجیتش اینجا ممکنه این توهم پیش بیاد که بابا تو به واسطه این اماره احتمال تکلیف دادی احتمال تکلیف دادی یعنی اگر قبلا احتمال میدادی احتمال رفت بالاتر ولی چرا میگی به این احتمال؟
خودش گفته بنده خدا
خودش گفته خروجن از اصل ما باید اینو قایست واضح میکرد که آقا ما در مقابلش یک اماره یا اصل حجتی بر چی داریم؟ بر نفت داریم
ایشون نگفته فقط
فقط نقطه خروجن از اصل ما
که اصولت داریم مثلا این مثالش این میشه آقا شما یه احتمال یه نفر باید گفته مثلا این یه دونه مثلا فرانشیز در جسم در مقابلش اماره است فرانشیز حرام
بود
بله اون چیز حرام بود یه دونه اماره هم اومده اماره مشکوک هم اومده بوده این حرام بود ولی از در مقابل این ما یه دونه اصل داریم که کل
حلاله
نکه حلال حتی تعلم این وقتی در مقابل اون مقایسه با اون قرار میدیم خب اون میشه در خیص این این ولی اگر مثلا این حرفات مفقوده رو شاید سر خیلی واضح میکرد این توقعات بر طرف این حرامی در تقیه سالسه چی گفته اینجا؟
اگر این حرف این چیا رو بسنه؟
این حرف های مفهوده رو مثلا اینکه خروجن رو قشنگ باز میگرد
آه بله من همین رو عرض میکنم من دارم همین رو عرض میکنم که آقای سعد این حلقای مفقوده رو اینجا واضح نکرده آقای سعد اومده گفته تو به واسطه شهرت فتوای احتمال تکلیف میدی ولی واضح نگفته که آقا در مقابلش اماره حجت داری گفته احتمال تکلیف میدی ولی واضح نگفته که اماره نداری اگرم دقت فهمید اینجا هم هست من احتمال تکلیف میدم به واسه شهرت فتوایی در مقابلش هم اماره حجت ندارم بر عدم تکلیف اینجا آقای سعد نگفته که به طور واضح که آقا این به حکم عقل باید بروی عمل کنی اگر میری به حکم عقل عمل کنی به این معنا نیست که شهرت فتوایی حجته اینا رو واضح نگفت آقای سعد که در حلقه ثالثه که آره نه در حلقه ثالثه نگفته اینها رو در حلقه ثالثه میگم بحث مفصل کرده ولی حلقه مفقوده اونجا بیشتره بله حلقه مفقوده اونجا بیشتره آره به خاطر همینه تا. بعد تازه من یادتون باشه گفتم این اشکال رو ذیل حلقه ثالثه اون حائری مطرح کرده و خودش هم اونجا جواب داده نه در حلقه ثانیه چون ذیل حلقه ثانیه توهمی که میره کمتره به خاطر همین خروجن هر اصل مؤثر فلان ولی اونجا توهم میره چون آقای سعد هیچ کدوم از اینا نگفته میدونی چرا آقای سعد هیچ کدوم از اینا نگفته چون فکر کرده که تو دیگه فهمیدی آره چون فکر کردی که تو فهمیدی و اینا پیش فرض هست که داری این بحث من رو میخونید. و الا اگر کسی فقط از مبنای آقای صدر در حق و تایز اطلاع داشته باشه، باور کنید با این مواجه بشه اشکال میکنه. میگه آقا این توافق داره، از یه طرف شما گفتید هر احتمالی منجز، از یه طرف میگه آقا شک در منجزیت مسابقون لعدم منجزیت لعدم. بله شما هم به نظرم آقای شیرویه بخندید. شما هم آقای شیرویه میدونید چرا واضح بود؟ شما هم چون من این چهار حالت رو نوشتم برای واضح شد. اگر ابتداعا اگر من دیروز میگفتم واجب پیش مطالعه کنید میومدید، به نظرم رفقا عمده رفقا این اشکال تو ذهنشون شکل میده.
حالا
حالا حالا
دستبانه امروز خوبم گرفتم اش تو سیقه اول هفت دیدار بشم اون تو بیشب خیلی کم خواب دیدم چیزون غزه نشدم پرنگ دادم هشت و بیست دیدار بیشتری خوب شدم.